فرمود که اگر در کسی اینها رو دیدید میتونید به دوستیشون اعتماد کنید، همشو یا حداقل بعضیاشو. این که آشکار و پنهانش برای تو یکی باشه،
آشکار و پنهانش برای تو یکی باشه،
زینت تو رو زینت خودش بدونه و نقص تو رو هم نقص خودش بدونه،
زینت خودش بدونه و نقص تو رو هم نقص.
سومی، اگر به حاکمیت ولایت رسید رابطش با تو خراب نشه. چهارم، خودداری نکنه، بخل نورزه، هر کاری که میتونه برای تو انجام بده. پنجم، توی گرفتاری ها تو رو رها نکنه.
دارد یه جوانی که قابل پرورش خوب هست اگر رفیق بد داشته باشد مثل درخت انگور است که در کنار درخت پرتیق قرار بگیره. اگر یه درخت قطاتی یعنی پرتیق جنگلی باشه، یه درخت انگوری در کنارش باشه، چون درخت انگور وقتی داربست نباشه قدرت نداره خودش حفظ بکنه، همتن به همسایه میچسبه. خب همسایه او که درخت پرتیق است، این تمام خوشه ها و شاخه هاش رو به این همسایه میده و تمام میوه هاش هم تو این درخت پرتیق قرار میگیره، هیچ وش هم قابل استفاده نیست. کسی که نمیتونه رو اون درخت پرتیق بره از انگور استفاده کنه. یک انسان شایسته کنار رفیق بد باشه، میگن مثل درخت انگوری که کنار درخت قطات یعنی درخت پرتیق قرار بگیره که بی حاصل میشه. هر خلتی دیگر، هر دوستی که باعث میشود انسان رابطش رو از قرآن و عترت کم بکنه،
در رابطه با دوستی حضرت حدودی رو مشخص کردن که اینها اگر رعایت بشه، فرمود که اگر در کسی اینها رو دیدید میتونید به دوستیشون اعتماد کنید، همشو یا حداقل بعضیاشو. این که آشکار و پنهانش برای تو یکی باشه،
درو نباشه،
زینت تو رو زینت خودش بدونه و نقص تو رو هم نقص خودش بدونه،
زینت تو رو زینت خودش بدونه و نقص تو رو هم نقص خودش بدونه.
اگر نعمتی ما رو به خدا نزدیک کرد، خب این واقعا شکر باید به جای بود، نعمته. اگر شری ما رو به خدا نزدیک کرد، نعمته، هدیه خداست، تقضیه الهیست. اگر خیری ما رو از خدا دور کرد یا شری ما رو از خدا دور کرد، خب هر دو شر هستن. پس ملاک چیه؟ خداوند داره به ما یاد میده که ملاک میزان تقربی هست که انسان در خیر و شر به الله پیدا میکنه، این ملاکه. حالا این مربوط به خود آدمه. یه موقع است انسان به قدری بی‌لیاقت میشه که از خیری که به دیگران میرسه ممکنه اون خیر شخصو به خدا نزدیک کنه و منو دور کنه با حسادت. و یه نفر خدا بهش نعمتی داده، فرزندی داده، ازدواج کرده، همسری داره، نمیدونم مالی داره، آرامشی داره، موفقیتی داره، محبوبیتی داره، تقربی داره، من چرا باید خودم به واسطه اون نعمتی که به او رسیده خودم از خداوند تبارک و تعالی دور کنم؟ ما چرا با نعمتایی که به ما هم داده نشده به دیگران داده شده من باش از خدا دور بشم؟ این دیگه نهایت بی‌عرضگی و حماقت آدمه. یا نه، شری به کسی رسیده و من خوشحال بشم و با این خوشحالیم از خدا دور شم. سومی، الله تغییره علیک ولایه. این که اگر به حاکمیت ولایت رسید ولا مال یا پولدار شد، ثروتمند شد، رابطش با تو خراب نشه. پول و موقعیت سردش نکنه به تو، نسبت به تو. یه جا رئیس شد، یه جا محبوب شد، یه جا مشهور شد، یه جا به پولی رسید، به ثروتی رسید، هیچ تأثیری در نوع رابطش با تو نداشته باشه. چهارم، خودداری نکنه، اون چیزی رو که داره خودداری نکنه از در اختیار قرار دادن تو. میتونه چیزی رو که داره به تو بده، بده. بخل نورزه، هر کاری که میتونه برای تو انجام بده. پنجم، این آخری بود که نگفتیم. چیه پنجمی؟ و هیت حجم و حاضر خسار. این چهارتا رو هم دربر میگیره. پنجمی همه این چهارتا رو هم میگیره. اون چیه؟ این که ان لا یسلمک عند النکبات. توی گرفتاری ها تو رو رها نکنه.
توی گرفتاری ها تو رو رها نکنه.
این علامت خیلی مهمی است. این حدود دوستی است که انسان در سختی ها در گرفتاری ها، در شلوغی سر، در ابتلاعات رها نکنه طرف مقابل و بی خیال نسبت به مشکلات اطرافیانش نباشه. این یه ملاک فوق‌العاده مهم هست. خب من نزدیک بکنم یه مقدار به زندگی خودمون. گاهی وقتا انسان نزدیکترین کساش گرفتاری دارن و شخص غافله، سرشون شلوغه و شخص غافله، خیلی خطرناک. شما الان مثلا مهمان دعوت کردی، شما هم دعوت کردی، گفتی مادرم و برادرام و خواهرام بیان منزل ما. خب شما مهمون دعوت کردی، حالا این خانم شما باید یه نفره برای 40 نفر، 30 نفر، 50 نفر میخواد تدارک ببینه، میخواد غذا درست بکنه، میخواد خونه رو آماده بکنه، میخواد پذیرایی کنه. خیلی وقتا ما دیدیم مردها نسبت به سختی هایی که همسرانشون دارن بی خیالن، نسبت به گرفتاری هایی که اطرافیانشون دارن بی خیال، معمول کار خودش انجام میده و میخواد این زن یه نفره مثلا همه یه کارهای این مهمونی رو انجام بده، نه پیشنهاد کمکی میکنه، نه یه چیزی که بالاخره بتونه بار همسرش رو کم بکنه، هیچ پیشنهادی نداره. یعنی اینقدر بعضی وقتا انسان خودشیفته است و مشغول خودش میشه که اصلا حواسش نیست بابا این همسر من داره یه بار سنگینی رو میخواد بره. الان بارداره، من باید کمکش بکنم، وضع هم داره باید کمکش کنم، وضع حملش نزدیک، من باید یه مقدار باراشو کم بکنم. هیچ اصلا انگار نگو به خروج خودش نمیاره. یا بالعکس یه موقع مرد توی فراز و نشیبه هایی قرار میگیره، مثل مشکلات اقتصادی، قرض، بدهی، بنایی، مشکلات کاری، درگیری های اجتماعی، سیاسی و چیزهای از این. خیلی وقتا زنها اصلا رعایت نمی کنن، زنها متوجه نیست که الان مثلا مرد چقدر گرفتاری داره، چقدر سختی داره، چقدر بار رو دوششه، چقدر مسئولیت داره. هیچ، فقط همش خودشو میبینه این وسط، خودشو بچه هاش، نه دقت نمی کنه که الان اوضاع چه اوضاعی هستش، هیچ اصلا درکی نداره. مردم به ما چه؟ خب وقتی یه کسی گفت مردم به ما چه، مسلمان ها به ما چه، سوریه به ما چه، لبنان به ما چه، غزه به ما چه، افغانستان به ما چه، عراق به ما چه، پیامبر فرمود چی؟ و اون اصلا انسان نیست، انسان نیست، مسلمان نیست، مسلمان نیست. حالا همسر این داره فعالیت اجتماعی، یه فعالیت خیر انجام میده، خب بالاخره این وقت میگیره. نمیگم مرد از حقوق خانوادش بزنه، ولی در شرایط اضطراری، در شرایط جنگ، در شرایط جهاد یه محدودیتایی طبیعی است که ایجاد میشه. زنها هم باید کمک بکنن، وضعیت دفاع ایجاد میشه، وضعیت خاصی ایجاد میشه. شما 8 سال دفاع مقدس اگر قرار بود خانم ها کمک نکنن، قطعا ما به موفقیت نمیرسید. مادرها، همسرها، خانم ها اگر قرار بود کمک نکنن، همکاری نکنن، قطعا این اتفاق نمیافتاد، معجزه اتفاق نمیافتاد که یک کشور در مقابل همه دنیا بجنگه و پیروز بیرون بیاد. اگه کمک نباشه، باید درک درستی از وضعیت اطرافیانمون داشته باشیم. یکی از این خواهرایی که کمک امام بود، خدا حفظش هم کنه، هنوزم هستن، میگه من در پاریس یه موقع امام مهمان یه چند تا براش اضافه اومده بود، یه روزی مهمون اومده بود، غذا درست کردم. میگه مهمونا که رفتن، من مسئول پذیرایی بودم، دیدم امام تا مهمونا رفتن اومد توی آشپزخونه، گفت من اومدم کمک شما تنها نباشید، میخواهید ظرف بشویید. ببینید او اومد توی آشپزخونه، اونجا گفت من اومدم کمک شما ظرف بشورم. چون شما این که حالا مهمانی شد، خب بقیش به ما چه؟ یا خیلی افراد تو مسافرت ها جمعی میرن اما روح خودخواهی دارن، هیچ چیز باری بر نمیداره، ساکی بر نمیداره، کمکی نمیکنه، جایی نمیندازه، هیزمی جمع نمیکنه، هیچ، همینجوری مهمونی داره، انگار ما مهمونی، بقیه همه باید کار کنن به این یکی خوش بگذره. سید القوم خادمهم، حضرت فرمود که سرور هر گروهی اون است که بیشتر احساس مسئولیت بکنه و کمک میکنه، اون که بار بیشتری برمیداره، زحمت بیشتری میکشه. سرور یه خونه اون است که زحمت بیشتری میکشه. سرور یک جمع اون است که فداکاری بیشتری میکنه، خدمت بیشتری میکنه، با خدا هم داره معامله میکنه، ضرری هم نمیکنه. اتفاقا این زیرکترین، زمینه که سرور هست، زیرکترین و عاقلترین جمع هست، چون خیلی ثواب جمع میکنه. پیامبرم میرفتن بیرون برای کاری، میرفتن بیرون، هر کس چیزی به عهده میگیره، پیامبر میگه خب جمع کردن هیزم هم با من. یا رسول الله شما نه، شما بفرمایید، نه اینجوری نمیشه، هر کس باید یه باری برداره، یه کاری کنه، یه زحمتی بکشه. بعضی اینجوری هستن، تو خونه مهمانن، تو خونه خودشون مهمانن، تا خونه باباشون، تا خونه نمیدونم بقیه، تا مسافرت، تا تو جمع، تا توی اردو، تا توی زیارت جمعی یا سفر جمعی، روحیه اینجوری بدی دارن. مثال ها رو خوب دقت کنید که دارم چی میگم. فکر نکنید وقتی مثلا میگیم کسی رو توی گرفتاری، حضرت میفرماید در گرفتاری تنهاد نذاره، حتما باید یه مصیبتی باشه، مثلا یه داستان خیلی زیادی باشه، مصائب زیادی باشه که ما بفکریم حالا این بنده خدا الان دیگه الان در شرف نابودی زندگیشه، حالا بودیم بریم کمکش کنیم. خیر، این رفتار که ما حواسمون به اطرافیانمون باشه، اگر کاری میتونیم انجام بدیم، هر کاری میتونیم انجام بدیم برای حل مشکلاتشون، برای کم شدن آلامشون، برای کم شدن فشار روی اونها، اون کار رو انجام بدیم. غفلت نکنیم، از خونه خودمون هم شروع کنیم، از پدر مادرمون، همون که قرآن به ما ادبش رو یاد داده دیگه، فللوالدین والاقربین، پدرم، مادرم، خواهرم، برادرم، از اینا شروع بکنیم. ببین که الان تو این موقعیت ها من باید، اینها چه نیازی به من دارن، من چه کمکی میتونم به اینها بکنم، چه باری از دوش اینها میتونم بردارم. از خانه خودم شروع کنم، از در و همسایه شروع بکنم، حواسمون به این مسائل باشه. حضرت فرمود که تمام اون 4 تا صفت قبلی که گفتیم در این صفت پنجم جمعه. اون چیه؟ این که تو رو توی گرفتاری ها تنها نگذاره. توی گرفتاری ها باید کمک بکنیم. گاهی وقتا ما خودمون طرف یه گرفتاری میشیم. بله، من الان با یه نفری درگیر دارم، با همسرم درگیری دارم، با فرزندم درگیری دارم، با برادرم درگیری دارم، میشم مشکل حل بشه، بالاخره یه گرفتاری هست، چه بسا من دست برنده هم دارم. ولی انسان منصف کسی است که کمک میکنه توی اینجور موارد به طرف مقابلش. ما قرار نیست کسی رو نابود بکنیم، قرار نیست کسی رو له بکنیم، قرار نیست کسی رو تحقیرش بکنیم، قرار نیست کسی دستش رو در مقابل ما بالا ببره بگم من پیروز شدم. پیروزی اصلا یه توهمه. اگر من به یه کسی پیروز شدم و فکر کردم اون شکست خود، حالا من پیروز شدم، این شکست من اصلا. وقتی ما قاعده هو و انتو یاد گرفتیم، اون قصد مثل یه پدر مهربانی که با فرزندش کشتی میگیره و توی این کشتی خودش هم میخوره، با بچهش مچ میندازه و مچش هم میخوابونه، چون باید طرف مقابل پیروز بشه. گاهی وقتا باید طرف مقابلمون پیروز بشه تا زندگی ادامه پیدا بکنه، تا زندگی دوام پیدا بکنه، تا جریان خوب حیات جلو بره، تا شیطان روسیاه بشه. حالا الان شما فرض به زنت غلبه کردی، زنت هم روسیاه کردی، زنت هم نابود کردی، آبروشو بردی، زایش کردی، تحقیرش کردی، عیباشو گرفتی، به همه هم ثابت کردی که عیب از اونه و تو آدم موفقی هستی، یا بالعکس. خب حالا بردی، الان احساس برندگی میکنیم ما؟ نه، فقط یه نفر این وسط خیلی خوشحال شد، اون شیطانه. این حس که من باید بقیه رو شکست بدم، این حس که من باید بقیه رو بگم حق با منه، این حس که من باید بقیه در مقابلم تسلیم باشن، حس جهنمیه. برای همینم هم پیامبر میفرماید کسی که جر و بحث میکنه، جدل میکنه، مراء و قیل و قال داره، حتی اگه حق با اوس، من دیگه شفاعتش نمیکنم. خیلی کار کثیفیه که من با بقیه همش توی بحث بیفتم، توی جدال و گفتگو و قیل و قال بیفتم و بخوام همه ثابت کنم حق با من، حق با زنم نیست، حق با من، حق با پدرم نیست، مادرم نیست، حق با شوهر نیست. یعنی چی؟ این یک لذت توهمی، یک خودشیفتگی حیوانی است که من میخوام غلبه بر دیگران، چون غلبه میدونید که جزء کمالات چی بود؟ حیوانی بود، وهمی بود، جزء کمالات وهمی حیوانی بود. پیروزی، غلبه. مثل اینا که الان بیکار هستن میشینن مثلا یه دفعه روح و روان و قلب و عقاید و اخلاقشون رو نابود میکنن برای اینکه دو تا تیم میخوان مسابقه بدن، کی ببره کی نبره. آن دیدید بعضیا انقدر بیکارن، انقدر خودنشناسن که وقت و عمرشون رو میذارن روی اینکه کدوم تیم برد کدوم تیم نبرد. حالا برد، الان چی شد؟ پیروزی. انسان که اینجوری نیستش که. این خدای ماست، خدای مهربون ماست، این اللهه که همیشه در مقابل ما کوتاه میاد، به بزرگیش هم چی؟ لطفه نمیخوره. و اساسا حضرت فرمود عزتمند نمیشه کسی که مغفرت نداره. کسی که میخواد عزیز بشه شخصیتا، به هر دو معنا، چه محبوب باشه چه نفوذ ناپذیر، آسیب ناپذیر باشه، باید اهل گذشت، اهل مغفرت، اهل عفو باشه. انسان استحکام شخصیتیش، قدرت شخصیتیش و عزتشو از بخششهاش به دست میاره، نه از انتقامهاش. در انتقام شما ذلیل میشی، خار میشی. در مچ گرفتنها، در سرزنش کردنها، در آبرو بردنها، در تحقیر کردنها، در له کردنها. ها تو الان شکست دادی، مچ طرف هم گرفتی، ای بشم لو رفت، همه هم فهمیدن که این همچین مشکلی داشته و داره، حالا چی شد الان؟ تو شکست خوردی. درست اون چیزی که تو ازش لذت میبری شکسته.